بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم اسفار، صفحه 6، سطر اول. و عمل متأخرون منهم کتباب علم الشائین و سائر المحتسین فقط وقع لهم سهم عظیم و اغلاط کثیره. گفتیم که قدمای فلاسفه چون سعی میکردن که مسلک انبیا باشن کمتر به خطا مبتلا شدن و اون خطاهایی که بهشون نسبت داده شده افترا و تهمته، اونها در واقع این خطاها رو مرتکب نشدن. خطاها رو من مقدارش توضیح دادم. یکی قول به قدم عالم بود که عرض کردم قدما همشون قائل بودن به حدوث عالم، بعدها گروهی پیدا شدن حکم به قدم کردن. و دومی نفی قدرت بود. حکما گفتن که اشیا قبل از اینکه آفریده بشن استعدادی دارن که ماده اون اشیا این استعداد رو هم میکنه و خدا طبق این استعداد این اشیا رو میآفرینه. دیگران ایراد گرفتن که شما قدرت خدا رو محدود کردید و گفتید خدا در محدوده این استعداد عمل میکنه، یعنی توانایی این که این استعداد رو به هم بزنه و شی رو بدون استعداد سابق بیافرینه نداره و این محدود کردن قدرت خداست که جایز نیست. ما معتقدیم که خداوند نطفه انسان رو که استعداد انسان شدن داره میتونه نطفه فرس قرار بده و از روش فرس بیافرینه، ولی شما میگید نه اینطور نیست، خدا نطفه انسان رو باید انسان بیافرینه و شدنی نیست که نطفه انسان بشه فرس. یعنی شیعی رو که خدا میخواد بسازه طبق اون استعدادی که ماده این شیع هم میکند میسازه، پس قدرت خدا محدود میشه. این افترار هم نسبت به حکما گفتند، در حالی که حکما معتقدند که خداوند خودش استعداد رو گذاشته، اراده کرده که از این نطفه انسان بیافرینه، استعداد رو بهش داده تا بعدا انسانش کنه. و اینطور هم هست، البته فیلسوف وارد این بحث نمیشه، ولی اینطور هم هست که خدا بخواد این استعداد رو به هم بزنه، استعداد فرسی بهش بده بعدم فرسیش کنه میتونه، چون حالت معجزه داره. ولی این رو فیلسوف وارد نمیشه، فیلسوف در باره معجزات بحث نمیکنه، قوانین کلی رو بحث میکنه، به استثناها کار نداره. خدا میتواند این نطفه رو انسان کند، ولی اولا استعداد فرس بودن بهش میده بعدم فرسیش میکنه. بازم از اون قاعده ای که خودش جعل کرده تخلف نمیکنه، که بیاد یه شیئی که مستعد چیزی نیست او رو تبدیل کنه به اون چیز، بلکه اول استعداد اون شیء جدید رو بهش میده بعدن میافرینه. قدرتش محدود نیست، خودش این چنین قرار گذاشته، سنتش اینه که طبق استعدادها بیافرینه، اون که محدودیت قدرت نیست. حالا اینو باید در جای خودش بحث بشه.
معجزه
که
محال
تعلق
نداره، اگه
محال
باشه،
محال
ذات باشه،
معجزه
تعلق
نمیگیره. نه، معجزه هم همینه که استعداد خدا عوض میکنه، موانعی به وجود میاره، بالاخره همین از خودشه، یه کاری میکنه یا مقتضی رو به جور دیگه‌اش میکنه، خلاف نمیشه. و الا این که استعداد انسان باشد و فرض شود محاله، خدا نمیذاره اون استعداد انسانی باقی بمونه، اون یه جور عوضش میکنه، فرستادش میکنه، ولی توانایی همه کار رو داره. اما این که خلاف استعداد عمل کنه، خلاف اون سنتی که خودش تو مادیات گذاشته عمل کنه، این ممکن نیست. این نه به خاطر محدودیت قدرت خداست، این به خاطر این که شی قبول نمیکنه، شی که استعداد انسان شدن داره صورت فرضیت رو قبول نمیکنه، یعنی نمیتونه قبول کنه، نه بخواد تمرد کنه، توانایی قبول نداره، اون توانایی نداره، نه خدا توانایی نداره. بعد خدا بهش توانایی قبول میده عوضش میکنه. پس قدرت خدا رو هرچین محدود نمیکنه، نفی قدرت در خداوند نداره. بعدم علم به جزئیات گفتیم، گفتیم که به فیلسوف نسبت داده میشه که علم به جزئیات رو قبول نداره. علم رو منحصر میکنه در دو چیز، که خدا علم به کلیات دارد یک، علم به جزئیات مجرده و غیر متغیره دارد دو، اما علم به جزئیات مادیه یعنی متغیره ندارد. چرا؟ چون اگر بخواد علم به جزئیات متغیره داشته باشه، با تغییر اون معلوم علم باید تغییر کند و خداوند باید متغیر شود، در حالی که تغییر در خدا باطل است. پس علم به جزئیات که من شاید تغییر خدا میشه باطله. اینو گفتم، ولی فیلسوف میگه من قائلم که خداوند هم به کلیات عالم است، هم به جزئیات مجرده که قابل تغییر نیستن مثل ملائکه، هم به جزئیات مادیه که ما هستیم قائله که قابل عالمه که قابل تغییر هستی، به همه عالمه. منتها توجیه میکنه علم به ما رو، راه نشون میده. اون راه رو عرض کردم، ابن سینا توضیح میده، غزالی اون راه رو خونده ولی درست متوجه نشد، اشکال شد. بعد دیگران گفتن نه، راهی که ابن سینا میگه اینه، که خیلی جاهای ابن سینا خودش تصریح میکنه و تعجب از غزالی که شده به اشتباه افتاده. پس علمای حکمای قدیم همشون قائل بودن به اینکه خداوند عالم به جزئیات هست. کسانی که تهمت زدن برداشت غلطی از عبارات اونها داشتن. حشر جسمانی هم که چهارمی مطلبه، یعنی معاد جسمانی، بین قدما رایج بوده، متأخرین نتونستن توجیهش کنن، ولی قدما حشر جسمانی رو قبول داشتن، یعنی هم معاد روحانی رو میپذیرفتن هم معاد جسمانی رو میپذیرفتن. این چنین نبوده که معاد رو در روحانی منحصر کنن و معاد جسمانی رو که شریعت توضیح داده یا انکار کنن یا توجیه کنن، که توجیهش هم در واقع برمیگرده به انکارش. این چنین نبوده، اونها هشت جسمانی رو قبول داشتن. بعد متأخرون آمدند، قواعدی آوردند که اون قواعد باعث شد که نتونن هشت جسمانی رو اثبات کنن. اونها یکی از قواعدشون بود که عالم برزخ رو منکر شدن. وقتی عالم برزخ رو منکر شدن، جسم مثالی نتونستن برای نفسی که از بدن جدا میشه قائل بشن. گفتن که این بدن که جدا میشه از این نفس که جدا میشه از بدن، حالت عقلی پیدا میکنه، دیگه بدنی نیست که بخواد به اون بدن مرتبط بشه. تناسخ که باطله، نمیتونه به بدنی دیگه بره. بدن خودش هم که قابلیت نداشت، اگه قابلیت داشت اتصال و اتحاد برقرار بود. بدن خودش که از بین رفته، به بدن دیگر هم بخواد تعلق بگیره که میشه تناسخ، تناسخ هم باطله. پس باید بگیم بی بدن میمونه. بی بدن که میمونه حالت عقلی پیدا میکنه. اگر حالت عقلی پیدا کرد، هشت جسمانی نداره، دیگه نمیتونه احساس داشته باشه، نمیتونه اون میوه های بهشتی رو استفاده کنه، نمیتونه اون عذاب های جهنمی رو بچشه. پس این جهنم و بهشت و اینها کنایه‌ن از یه چیزایی دیگه، اینطور رفتن توضیح کردن. اینو متأخرین گفتن، ولی قدما قبول داشتن. قدما وقتی عالم برزخ رو قبول میکردن، جسم برزخی قائل میشدن، میگفتن این نفس که از این بدن عنصری جدا میشه به اون بدن برزخی مرتبط میشه و با بدن برزخی زندگی میکنه، بعدم در آخرت هم یه بدن مناسب دیگر. خود صدرام همینطوری هشت جسمانیش توضیح کرده که بدنها رو متفاوت گرفته، اما نه تفاوتی که باعث انتقال نفس از بدنی به بدن دیگر شود و تناسخ به وجود بیاید. طوری دیگه توضیح شده که حالا بحثش رو وقتی رسیدیم باید عرض کنیم. پس حشر جسمانی رو، یعنی معاد جسمانی رو، قدمای فلاسفه قبول داشتن. بعد نوبت به مشائین که رسید، اونها این کار کردن. چرا؟ چون بعضی از اصولی رو که میتوانست هشت جسمانی رو نتیجه بده انکار کردن، بعد تو توجیه هشت جسمانی موندن. اونها آمدن هشت جسمانی رو انکار کردن یا هشت جسمانی رو توجیه کردن، ولی قدمای فلاسفه این کار نکردن. پس این چهار تا مسئلهی که به قدمای فلاسفه نسبت داده شده، تهمت واقعیت نداره. این دنباله بحث دیروز بود که در چون آخر بحث بود من نتونستم این مقدار توضیح بدم، البته توضیح هم الان کامل نبود، هر کدوم از اینها در جای خودش باید توضیح کامل داده بشه، فقط یه اشاره مختصری کرد. حالا به عمل متأخرون، اینو من از رو میخونم، مطلب خارجی نداره، جایی که یکی از رو خارج داشته باشه عرض میکنم. صفحه 6 این سطر اول، و عمل متأخرون من هم، یعنی من الحکما، قدماشون که گفتیم چون مسلک انبیا رو دارن و حرفهای انبیا معنوسند، حرف باطل ندارن یا کمتر دارن. اما متأخرون من هم یعنی من الحکما، کتباب المشائین، نه خود مشائین که ارسطوان و شاگردان بلاواسطش، تبابع مشائین یعنی اونه که بعدن پیرو مشاء شدند و خودشون رو مشائین نامیدن، که متأخرونند بعد از اسلام آمدند، و سایر المحتسین، محتسین در مقابل قدماست، یعنی اون گروه هایی که متجدد بودند، جدید آمدند، نه اون قدیمی ها. محدثین نخونید ها، اینجا بحث محدث ما نداریم، همش حکمان. اول متأخرون من هم یعنی من الحکما، محدثین که جز حکما نیستند، محدثین یعنی حکمای محدث، یعنی حکمایی که جدیدن آمدن، یعنی در بعد از قدما آمدن، همون تعبیر به متأخرینه. میگه مشائین و سایر محدثین، مشائین گروه های جدید بودن، سایر محدثین هم مشا نبودن ولی گروه جدید بودن. حالا چه در بین متکلمین که البته جز حکما نیستن، چه در بین حکما که حالا ممکنه مثلا حتی شیخ اشراق هم شامل بشه، چون شیخ اشراق هم نتونسته معاد رو خیلی قشنگ توضیح بده. اون البته قائل به برزخ هست، قائل به معاد هم یه نوعی هست، منتها همه رو با عالم مثال توضیح میکنه، نفوس رو میگه منتقل میشن به عالم مثال و در عالم مثال زندگی میکنه، نفوس شریره میشوند اجنه، نفوس خیره میشن ملائکه. میگه اجنه همین انسان ها که بعد از اینکه از بدن مفارقت شدن رفتن تو عالم مثال، اونجا دارن زندگی میکنن، گاهی میان پایین یه خسارتی وارد میکنن، میگه پایین هم نمیان ها، یعنی میان تو عالم ها. نظرشون اینه، جنی اصلا قائل نیست، ملک قائل نیست. میگه جن و ملک همین انسان ها، نفوس خوبشون میشن ملائکه، نفوس بدشون میشن چه. حالا شاید من مرحوم آخوند به سایر محتسین که میگه به همین ایشون امثالیشون نظر داره. اما متأخرون من هم کتباب المشائین و سایر محتسین، فقط وقع لهم سهو عظیم، این اشتباه زیادی شدن، و اغلاطم کثیره، در بحث الهیات و بسیاری از طبیعیات اشتباه در الهیات زیاده، در بسیاری از طبیعیات هم زیاده، معلوم میشه که اشتباهشون در الهیات بیشتر از طبیعیات، چون صدر با در مسئله طبیعی با متأخرین خیلی جاها موافقه، یه چند جایی مخالفت میکنه، ولی در مسئله الهی با متأخرین زیاد اختلاف داره. لذا میگه در الهیات اغلاط کثیره دارن و در بسیاری از طبیعیات هم اغلاط دارن. من المطالب الذی لا یوزر الخطا و نسیان فیها من الانسان، اون مواردی که متأخرین اشتباه کردن مواردی است که انسان نباید درش خطا بکنه. حالا یه جایی هستش که مطلب خیلی دشواره و رسیدن انسان‌های معمولی به حق در اون مطلب سخته، خب حالا عذری برای خطا ما میاریم که این مثلا سنگین بود، پیش در پیش بود، این شخص نتونست حلش کنه، اونجاها ممکنه ما عذری داشته باشیم، ولی مطالبی که اونها درش اشتباه کردن مطالبی است که اشتباه در اون مطالب عذری و توجیهی نداره. باید گفت باید گفت از کمی دقت بوده، ولی خود صدرا اینو نمیگه. خود صدرا میگه علت اشتباهات کمی دقت نبوده، علت اشتباهات جدا شدن از وحی بوده. متأخرین از مشاء و محتسین که سراغ فکر خودشون رفتن و گفتن هرچی با فکرمون بیابیم همون را حق میدونیم، اینا اشتباهشون از همینجا شروع شد که رابطهشون رو با معصوم و وحی بریدن و رفتن سراغ فکر خودشون، در فکر خودشون رو تماما یا غالبا به اشتباه افتادن. صدرا نمیگه اینا عمیق نبودن، دقیق نبودن، در جای دیگه که توضیح میده میگه اینا از وحی بریدن، چون از وحی بریدن به این خطا افتادن، خطایی که عذر درش پذیرفته نمیشه. من المطالب التي لا يعذر الخطا و نسیان در اون مطالب من الانسان، از انسان عذری قبول نمیشه و خطای انسان و نسیان انسان در اون مطالب توجیهی نداره. ولا ینجو این انسان خطاکار من عذاب الجهل فیها ابدا، این عبارت توجه کن، جهلی که اینها گرفتار شدن جهل مرکبه و در این جهل مرکب راسخ شدند. جهل مرکب راسخ باعث عذاب ابدی اون جاهله. وقتی جهل مرکب راسخ میشه دیگه تبدیل به علم نمیشه، زائل نمیشه که جاش علم بیاد، و مسائل هم مسائل الهی و اعتقادیه. جهل مرکب در مسائل اعتقادی یعنی انکار اعتقادیات، اعتقادیات حقه که در قیامت منشأ بهش رفتنه و انکارش منشأ جهنم رفتنه. اینها وقتی که درست فیلسوفند، بت پرست نیستند، مشرک نیستند، ولی وقتی تو الهیات اشتباه میدن و اعتقاد باطلی رو در الهیات انتخاب میکنن، مثل حکم مشرکین رو پیدا میکنن. منطقه مشرکی که تو علمش اشتباه کرده، اون مشرک تقلید کرده و اشتباه کرده، این نه عالم شده و اشتباه کرده، فرقی نمی کنه. اونی که در اعتقاد جاهل مرکب است، جهنمی است و مخلد در جهنم، اینم که جاهل مرکب است ولو با علم شروع کرده ولی بالاخره به جهل مرکب ختمش کرده، اینم جهنمی است و مخلد در جهنم. لذا و لا ینجو این چنین انسانی از عذاب جهل فیها در این مسائل و در این مطالب ابدا، یعنی جهل براش هست، جهلم عذاب داره، پس عذاب این جهل همیشه هست، یعنی مخلط در عذاب. چرا؟ چون جاهل مرکبه، اونم جاهل مرکبی است که جهلش راسخه، اون وقت این جهل خودش مستلزم عذاب است و وقتی جهل دائمی باشه عذاب دائمی است. این که عرض کردم جهل مستلزم عذابه، این خود ابن سینا با یه مثال در نمط هفته اشارات توضیح میده. میگه پرخوری مستلزم دل درده، اینطور نیست که خداوند یه دل درد جدایی از پرخوری برای انسان درست کنه، بگه حالا که تو پرخوردی من از بیرون یه دردی بر تو عارض میکنم که ادب بشی دیگه این کار نکن، اینطور نیست. خود پرخوری که این شخص با اختیار خودش انجام داده مستلزم دل درد. اینجام جهل مرکب یه عذاب بیرونی که نمیاد جاهل مرکب رو عذاب کنه، این همون لازمه جهل خودشه. لذا ایشون میگه عذاب الجهل، یعنی برای جهل عذاب درست میکنه، که جهل مستلزم یه عذابی هست. وقتی این مستلزم یعنی جهل ابدی باشه، اون لازم هم که عذاب ابدی خواهد بود. خیلی راحت مخلد بودن در جهنم داره توجیه میشه. خب این آدم عقیده فاسد داره، اون عذابم عذاب این عقیده است، این عقیده راسخ ازش گرفته نمیشه، خب عذابم همیشه ازش گرفته نمیشه. اما که این شخص به عذاب گرفتار میشه، ابن سینا در 98 اشارات مطلبی میگه که صدرا هم داره به اون مطلب اشاره میکنه. اون میگه که انسان ها به دو گروه تقسیم میشه، گروهی که از اول حالیش نیست که انسان میتواند کامل شود، مثل بچه ها و مثل احمق ها، اونا که ضعف العقولند، یعنی احمق هند، اونا اصلا نمیفهمن که انسان میتواند با علم و عمل خودشو به کمال برسونه، لذا اصلا به ذهنشو خطور نمی کنه که ما خودمون رو به کمال برسونیم. بله، این بچه وقتی بزرگ میشه اون وقت متوجه میشه که کمالی هست. اون احمق هم اگر دیوانه و احمق هم اگر عاقل بشه اونم میفهمه که راه کمال بازه. گروه دوم گروهی هستن که میدونن راه کمال بازه، من میدونن انسان میتونه به تکامل برسه، وقت اینا رو به سه دسته تقسیم میکنه. این گروه دوم به سه دسته تقسیم میکنه، یکی معاندین، یکی معرضین، یکی مهملین. مهملین کسانی هستند که تنبلی کردند، میدونستن میشه به کمال رسید ولی تنبلی کردن، نرفتن سراغ کمال. معرضین کسانی هستند که میدونستن میتونن سراغ کمال برن ولی اشتغالات دنیایی اونها رو از کسب کمال اعراض داد. مهمل نیستن، تنبل و تارک نیستن، معرضند، یعنی با اشتغالات دنیایی از رفتن به سمت کمالات اخروی اعراض کردند. اینا معرضینند. سومی کسانی هستن که معاندینند. هر سه رو میگه هر سه معذبند، هر سه رو معذب میگیره، منطقه میگه به درجات مختلف. اون معاندین که اصلا برتر، معرضین دوم، مهملین سوم، اینا درجه بندی میکنن. پس اونهایی که احمقند، مجنونند، طفلند، اونها اصلا حالیشون نمیشه که راه برای کمال انسان بازه. اینا اگر در اون دورانی که حضر دارند جاهل مرکب باشن عذابی ندارند، مستضعفن عذاب ندارند. ولی اونهایی که راه کمال رو باز میدونستن، حالا چه مهملین باشن، چه معرضین، چه معاندین، اونها هستند که اگر جهل مرکب داشتن تا وقتی این جهل مرکبشون باقیست عذابشون هست. ابن صدرا رو ملاحظه کنید که قید میاره ازا کانفیه، یعنی این انسان از عذاب جهل نجات پیدا نمی کنه با این شرط ازا کانفیه، یعنی در این انسان استعداد و قوه سلوک نحو المعاد باشد. اگر این قوه را داشته باشه آگاه هم باشه از این چین قوه را داره و نره دنبال این کار، اون نیست که عذاب ابدی گرفتار میشه. ولی اون طفل، اون مجنون، اون احمق که اصلا توجه به این مسائل نداره، نمیدونه قوه سلوک الی المعاد داره و لذا وارد این سلوک نمیشه و هیچ وقت دنبال کمال خودش نمیره، اون عذاب نمیشه، اون چون حالیش نیست. کسی که میداند درش استعداد هست، استعداد درش هست و خودش هم متوجه این استعداد هست، اون اگر نره به سمت معاد عذاب علیم و عذاب ابدی پیدا کنه. و قد زل، کسی که استعداد داره ولی گمراه شده، این چنین شخصی رو ما میگیم عذاب میشه. نه، انسانی که به کمال نرسه عذاب میشه. قد زل و قبا، گمراه شده، بیراه رفته، این حرف هم همینطور بیراه رفته، ان طریق المسرا و المعبا. مسرا از همون ماده اسراه، اسرا رفتن در شب رو میگن، مسرا یعنی زمان و مکان شب روی، زمان و مکان شب روی. این طریقی که شب باید برود تا به صبح برسد، این طریق رو گم کرده تو همین دنیا که دنیای ظلمته، نه دنیای نور. انسان توی این ظلمت باید طریق رو شروع کنه برفتن که اون طریق طریق مسراست، بعد به صبح قیامت برسه. در صبح قیامت براش نور هست و روشنی هست. این طریق مسرا رو گم کرده، شب را افتاده، منتها از بیراه رفته. یعنی تو همین عالم ظلمت که شبه، به منزله شبه را افتاده، تو مسیری که منتهی می کند او را به صبح نیفتده، تو مسیر انحرافی افتاده، از طریق مسرا منحرف شده. ول معبا، معبا یعنی پناهگاه. این راهی که به پناهگاه ختم میشه اون راه رو نرفته، مسیر رو منحرف شده، راه دیگه رفته. خب دیگه به پناهگاه وارد نمیشه، این میره تو جایی که خطر وجود داره، جایی که عذاب وجود داره. خب این تباب مشایین سائر محتسین وارد غلط شدن، غلطشون هم این نتایج خطرناک رو در پی داشت و داره. ما وظیفمون چیه؟ ایشون میفهمد حکیم نباید تقلید کند از بزرگان، بلکه باید تقلید کند از مطالب بزرگ، نه از انسان بزرگ. و دستور شرعی هم همینه که به ماقال نظر کن نه به منقال. ببین گفته چیست، نه گوینده چیست. ببین که حرف درست یا غلطه، برو سراغ این حکمایی که به اشتباه افتادن، حرفشون رو ببین و خطای اونها رو بفهم و ازشون پرهیز کن. رجل حکیم هیچ وقت دنبال این تبابع مشائین به بهانه بزرگ بودنشون نمیره، مطالبشون نگاه میکنه، میبینه مطالب غلطه، اون جایی که غلطه پیروی نمی کنه. پس تبابع مشائین گرفتار شدن، افراد بزرگی هم توشون بوده، ولی شما موظفید که از اونها تقلید نکنید، کلامشون رو ببینید، ببینید که کلامشون قابل توجه هست یا نه. و رجل الحکیم لا یلتفت الی المشهور، کاری به این نداره که این قول مشهوره و گویندش مهمه. و لا یبالی اذا اصاب الحق من مخالفت الجمهور، من مخالفت الجمهور مطلق بیره به لایوبالی، اذا اصحاب الحق رو جلو معنا کنید. این رجل حکیم اگر به حق برسه باکی از مخالفت جمهور نداره، نگران نیست که حالا با جمهور و با توده و اکثریت مخالفت کرده. اون میگه من به حق رسیدم، ولی اکثریت هرچی گفتن گفتن. و لا یتوجه فی کل باب الی من قال بل الی ما قیل، رجل حکیم در هر بابی توجه به گوینده نمی کنه، توجه به گفته شده می کنه، ببینه گفته شده حقه یا ناحقه. گوینده رو کار نداره که چی هست. کما نقل عن مولانا امام الموحدین و امیر المؤمنین علیه السلام انه قال لا یعرف الحق بالرجال ولکن اعرف الحق تعرف اهله، حق رو از طریق رجال نمیشه شناخت، تو حق رو بشناس متوجه میشی که کی طرفدار حقه. یعنی حق رو بشناس تا اهلش رو بشناسی و ببینی حق گو چیه، نه اینکه فکر کنی این شخص چون بزرگ حق گفته و از طریق این بزرگ بخوای حق رو به دست بیاری. حق رو با قطع نظر از گوینده پیدا کن، بعد میابی که اهل حق کی هست، کیا حرفشون درسته، کیا حرفشون باطله. لا یعرف الحق بالرجال، شما کتابتون لا تعرف داره، میشه نه باشه کلا کلام شما میشه نه، لا تعرف الحق بالرجال ولکن اعرف، چون بعدش امره شاید اون اولش نه باشه. حالا کتاب ما لا یعرفه، لا تعرف الحق بالرجال یعنی حق رو از طریق رجال نشناس، بلکه ابتدا حق رو بشناس، بعد رجال حق هم برات روشن میشه. ولی نسخه شما بهتره ظاهرا. حالا باید ببینیم مثلا خود عبارت روایت چیه، ولی از اون از نظر ظاهر نسخه شما بهتره. خب حالا خود مصنف بالاخره رجل حکیمه و قرار شده که به اشتباه متأخرین خودشو دچار نکنه، به بهانه اینکه متأخرین مهم بودن خودشو گرفتار نکنه، چون جزء رجل حکیمه دیگه. الان دستور داد رجل حکیم این چنینه، خودشم باید عمل کنه. خودشم عمل میکنه، عمل میکنه، خطاهای اینها رو میگیره. خب حالا با گرفتن خطا آیا میخواد تفوقی بر اینها پیدا کنه؟ بر اون گروه میخواد خودش رو مطرح کنه؟ بالاخره انسانی که داره اشتباه دیگران رو میگیره و بیان میکنه که من برحقم، ممکنه اینطور خودش رو ترسیم کنه که مثلا من برحقم، اونا برباطلن. اگر میخواد مطلب رو بیابید باید از من بیابید. از اینجور تمجیدهایی که بعضی از افراد میکنن اینشون میفهمد ما اینطور نیستیم، ما به خاطر تقرب الله دست به قلم بردیم و داریم اشتباهات رو میگیریم و مسائل رو محذب از اشتباه میندسیم. و نحنو لم نقصد فی تحقیق کل مسئلتم و تنقیح کل مطلوبن. و وقتی که میخوام مطلوبی رو منقح کنیم، مسئله رو تحقیق کنیم، قصدمون خودنمایی طلب کردن بر دیگران نیست، بلکه قصدمون جز تقرب الالله و تقرب الی ملکوت الاعلا نیست. تقرب الالله و ملکوت اعلای خداوند رو دست کردیم در ارشاد، وقتی میخوام ارشاد کنیم. منتها وقتی هم میخوام ارشاد کنیم، اولا طالب رو ارشاد میکنیم. کسانی که طالب نیستن با خستگی میخوان بیان سراغ کتاب ما، چنان کتاب رو نوشتیم که اونا رو خسته تر کنیم. اینطور نیست که شادابشون کنیم و نگرشون داریم، از همون اول رهاشون میکنیم. یعنی کتاب ما دافعه داره، همون تایی که جاذبه داره، اینجور افراد رد میکنه. ارشاد میکنه طالب رو، اونم طالب زکی رو. زکی یعنی پاک، نفس طاهر باید بیاد اینجا. فلسفه مشا رو مشرک هم میتونه بخونه، ولی فلسفه ما اینطور نیست. فلسفه ما لابلا شهوده و شهود نصیب نفس طاهر میشه، نصیب نفس زکی میشه، نه نصیب نفسی که ناپاک باشه. بنابراین ما داریم ارشاد میکنیم طالب زکی رو. اونی که طالب نیست، اونی که پاک نیست، باشون کار نداره. اونی که طالب نیست که خب از اول کتاب رو طوری نوشتیم که اونا چون آسون طلبند، وقتی میبینن آسون نیست برن. اونم که پاک نیستن، چون شهود در کتاب ما لازمه، ما فقط به استدلال تنها اکتفا نمی کنیم، شهود می کنیم، بعد مشاهدت اون رو مستدل می کنیم، لذا انسان پاک می طلبه. اگر یه انسانی پاک نباشه رسانت ما نیمه. پس ما داریم اینجور انسان ها رو ارشاد می کنیم. او تهذیب خاطر نقی. تهذیب یعنی پاک کردن از آلودگی ها، پاک کردن از عباطیل. چه چیزی رو پاک میکنید؟ خاطری رو که پاک باشه. خاطر یعنی یاد، یادم همون نفسه، یعنی اون نفسی رو که پاکه. اینم همون تقریبا میشه گفت عطف تفسیر بر قبله، تفاوت مختصری داره. فَإِنْ وَافَقَ ذَلِكَ نَظَرَ أَبْنَاءَ الْبَحْثِ وَالتَّدْقِيقِ فَهُوَ الَّذِي أُمَعْنَاهُ. اون تحقیقی که ما میکنیم گاهی موافق است با قول اصحاب بحث. مشا رو میگفتن ابناء البحث، عرفا ابناء مشاهده بودند و مشا ابناء بحث بودند. بحث یعنی استدلال، یعنی تلاش برای رسیدن به مطلب از طریق دلیل. چون اونا فقط به دلیل کار داشتن، اصلا دنبال شهود نبودن. فا این وافق از آله، که این تحقیقی که ما کردیم اگر موافق در آمد با نظر ابناء بحث و تدقیق، فا هو الذی امعناه، همونیست که ما بهش اشاره کردیم که مسلم رجل حکیم به مشهور کار نداره، دنبال حق میره و وقتی حق رو شناخت اهل حق را میشناسه. وقت میگیم حق این است، پس ابنای بحثم که در این مسئله این چنین نظر دادن طرفدار حقن و نظرشون درسته. اما و این لم یوافق، اگر اون گفته ما موافق با کلام اصحاب بحث نشود، ما نگران نیستیم، چون دنبال اونا نیستیم که ما دنبال حقیم. فإن لم يوافق فمعلوم أن الحق لا يوافق علوب عقول قوم فسدت قرائهم. این چون میفهمد اگر ما دیدیم کلام ما موافق با کلام اونها نیست، جا خالی نمی کنیم که بگیم نکنه ما درست نفهمیدیم، نکنه حق رو اونا گفتن ما نگفتیم، بلکه میگیم اونها ذهن آلوده داشتن و ذهن آلوده مطلب باطل رو قبول میکنه و به سمت مطلب باطل گرایش پیدا میکنه. چون اینطوری در مورد اونها فکر میکنیم، بر حقی که خودمون تحقیق کردیم استوار و مستقر میمونیم. و این لم یوافق، اگر کلام ما موافق نبود با کلام اصحاب بس، فمعلومون که حق که ما بهش رسیدیم، معلومه که این موافق عقولی قومی که فسدت قرائه هم نیست. ما میدونیم اونا به خاطر یه عقاید فاسدی که داشتن گرفتار این نتیجه فاسد شدن. ما حق رو میدونیم موافق عقل اونا نیست، لذا بر حق خودمون مستقر میدونیم. قومی که فسدت قرائه هم، قرائه یعنی اون طبیعت فهمی که خدا بهشون داده، و فاسد شده به امراض باطنیه، به امراض باطنیه. امراض باطنی میتونه علمی باشه، ولی ایشون تنها نظرش به امراض علمی نیست، امراض عملی بیشتر مورد نظرشه. معتقده و اعتقادم درسته، حالا صغرای بحث کیه کار نداریم، ولی کبرا بحث درستیه، صدرا داره درست حرف میزنه. حالا بر چی میخواد تطبیق کنه؟ اون مثلا نه خودش تطبیق کرده نه ما لزومی داره تطبیق کنه.
این حقی باشون مخالف بود داریم برای زدیم،
ایشون میخواد بگه ما انسان ها باید حق رو از طریق تقوا دریافت کنیم، از طریق ارتباط با وحی دریافت کنیم. آلودگی هایی مثل حسادت، مثل تکبر، مثل اینکه انسان در مقابل حق مقاومت کند به خاطر اینکه محبت به نفس خودش دارد، محبت به کار خودش دارد، این آلودگی ها نمیذاره ما به حق برسیم. گاهی شخص مطلب حق میگه، منتها حالا فرض کنید طلبه تازه وارده، ما یا عالم مثلا پیشرفته هستیم، این طلبه تازه وارد یه حرفی میزنه، ما از اول در مقابل حرفش یه حالتی پیدا میکنیم که حرف رو نپذیریم، میگیم تو مثلا کجا ما کجا. خب این پیداست، ممکنه اون طلبه هم حرف حق میزنه و من به باطل رفتم، اما این غرور نمیذاره. یا مثلا در بعضی جاها ممکنه یه شخص خیلی مهمی هم حرف بزنه، حسادت من نمیذاره قبول کنه. این آلودگی ها و این امراض باطنی هستن که جلوی به حق رسیدن رو میگیرن. حرفش درسته، یعنی این چنین نیست که فقط درس خوندن آدم رو به حق برسونه، این پاک کردن نفس از آلودگی ها و زینت بخشیدن نفس، زینت بخشیدن به نفس، اینا دخالت دارن در این. اشخاصی که متقی هستند، البته نه فقط تقوا، اگرچه تقوای تنها راهی برای رسیدن به علم هست، ولی ما علما رو داریم میگیم که تقوا داشته باشن، میبینید به مطالب راحت‌تر میرسن. نمونه ها در بین فقها داشتیم، با سن کم میدیم به جایی رسیدی که کل مسیر فقه رو عوض شد، مثل شیخ حسن. تاریخشون میخونید همش تقواست. یعنی اینطور نیست که تقوا در کسب علم دخالت نداشته باشه. دخالت داره، ایشون حرفش درسته. میگه کسانی که به امراض باطنی گرفتارن، اینا فکر نکن همیشه به حق رسیدن، ممکنه اتفاقا به حق برسه، ولی اگر دیدی که مطلبی خودت کشف کردی با حرف اینا نمیسازه، نگران نباش، اینا آلوده‌اند. حالا کیو داره میگه؟ عرض میکنم کسی رو مشخص نکرده و ما حق نداریم بر کسی تطبیق کنیم. امراض علمی هم میتونه باشه، از شده بله. یه قواعدی رو ما رفتیم قبول کردیم که اون قواعد درست نیستن، اینا میشن میان تو ذهن ما و ذهن ما رو متوجه نتایج خودشون میکنن، بعد ما از این قواعد فاسد پیداست که نتایج فاسد میگیریم. این امراض علمیه، یعنی اون قواعد. اینا معتقدن که خیلی از متکلمی قواعد علمیشون باطله و امراض علمی پیدا کردن، لذا هر چی بهشون میگی متوجه نمیشه. حق یعنی شاید هم قرضی نداشته باشه، واقعا نمیفهمه چرا، چون این قاعده رو قبول کرده. اول اون قاعده فاسد رو ازش بگیری، وقتی گرفتی اون مطلب حق خودت بهش بگی، تا وقتی اون قاعده رو قبول کرده نمیتونه حرف تو رو قبول کنه. این میشه امراض علمی. امراض عملی و اخلاقی هم که توضیح دادن به امراض باطنیت که اعیت اتباع و نفوسن علاجه. اتباع و نفوسن کسانی که نفس انسانی رو علاج میکنن، که همون طرفداران اخلاقن. یا بالاتر برید عرفان، بالاتر از اون برید انبیا، اینا میشن اتباع و نفوس. اتباع و نفوس یعنی معلمین اخلاق در درجه پایین، عرفا در درجه متوسط، انبیا در درجه عالی. اینا هم نمیتونن اصلاحشون کنن. خب اینا یه حرفایی زدن، ما نگران نیستیم که مخالف این حرف بزنن. وقتی اطبا نمیتونن علاجشون کنن، ما که خب یه کلامی میگیم به طریقه رو نمیتونیم علاجشون کنیم و ناراحت هم نیستیم از این که حرف اونا رو قبول نشد. حتی خوتب النبی الهادی علیه و آله السلام به قوله تعالی، چنان این افراد مریض باطنی هستن که پیغمبری که شأنش هادی بودنه، حالا ما شأنمون اونطور نیست، به اون حد نیست. بر فرضم که هادی باشیم، اونطور نیست که به ما لقب هادی بدن، ولی پیغمبر اینقدر در هدایت دخالت دارد که بهش لقب هادی داده. با این که لقب هادی داده، فرموده تو نمیتونی اینها را اصلاح کنی. یعنی این اینقدر مریضن که پیغمبرم نتونسته طبیب اونها بشه. حتی خود و نبی الهادی علیه السلام علیه و آله السلام به قولی تعالی، انک لا تهدی من احببت. یعنی من احببت هدایته، ظاهرن این باشه که نه من احببت اون شخص رو، شخص رو پیغمبر دوست نداره، شخصی که مشرک باشه که پیغمبر دوستش نداره، بلکه من احببت هدایته، تو دوست داری که این هدایتش کنی، نمیتونی هدایتش کنی، این مریضه و قابل هدایت نیست. لا جرم، یعنی این گروه که عقول فاسده دارند، وقتی شروع در تحصیل حکمت میکنند، فکر نکنید که درست تحصیل میکنند، اینا با همون آلودگی ها و مرض ها میرن سراغ حکمت و اون نتایجی که میگیرن نتایجی که مناسب با این آلودگی هاست. لاجرم لما شرع او فی تحصیل حکمت علا غیر مایم بقیه، یعنی نه اونطور که باید تحصیل حکمت رو شروع کنن. تحصیل حکمت شروعش با اینه که ذهن رو از قواعد خالی کنن، قاعده ها رو یکی یکی اونایی که حقه بپذیرن، بعد هم باید اون اخلاقهای فاسد رو که مانع تعلمه کنار بذارن به این صورت وارد اشارت بشن، اینا علامایم بقی وارد بشن. وقتی که علی وقتی نتونستن این مرزها رو کنار بذارن وارد در حکمت بشن علا خلاف مایم بقی، خب معلومه که اینها حکمت براشون تنفر تولید میکنه، براشون آلودگی های بیشتری درست میکنه، دیگه نمیتونن به نتیجه مطلوب برسن، لذا نتایجی که بیان میکنن نتایج فاسده است و ما هم نباید از اونها طرفداری کنیم هر چقدر که اسم رسم داشته باشن. ظاهرا نمیرسیم این تیکه رو بخونیم، مطالبش روشنه، من دیگه ان شاء الله فردا از اون میخونم.